خب سلام به همگی، خیلی خوش اومدین. امروز 20 مهر 1404 برای نسخه که ضبط میشه برای بعد، صدای من که میاد ممنون. خب موضوع این جلسه همون اولویت بندیه و به نظر من موضوع مفیدی میتونه باشه، خیلی چیز پیچیده ای نیست ولی مفیده. در این حال میتونه باعث بشه که یه رکوردی هم بزنیم، اونم این که توضیح اولیه من واقعا به 20 دقیقه محدود بشه، اونطوری که هدفم بوده همیشه و معمولا هم نتونستم بهش برسم. حالا برای اولویت بندی چند مفهوم متفاوت وجود داره و این تفاوت رو هم باید در نظر بگیریم که موقع سوء تفاهم نشه. یه معنی که داره، حالا خصوصا وقتی با کلمه‌های انگلیسی سر و کار داریم، چون بعضی وقتا اون بستری که کلمات توش استفاده میشه ممکن معنیشو عوض کنه. توی انگلیسی وقتی میگیم prioritizing یا to prioritize something، دو تا معنی خیلی کلی داره. یه معنیش اینه که یه جورایی حق تقدم بدیم به یک چیز، یک چیز رو مهمتر از اونهای دیگه قلمداد بکنیم یا اون رو اول انجام بدیم یا به هر شکلی اون رو مهمتر در نظر بگیریم. میتونیم حالا مثلا جمله انگلیسی بگیم She gave priority to learning، اولویت رو داد به یادگیری. این یه معنیشه که معنی یه مدار قدیمی ترش، یعنی فقط با یه عنصر سر و کار داره، اون تناسبش ارتباطش با عنصرهای دیگر رو هم به طور مستقیم بررسی نمیکنه، ولی خب به طور غیر مستقیم وجود داره دیگه. وقتی میگیم یه چیزی رو میخوایم اول انجام بدیم، یعنی چیز دیگه رو نمیخوایم اول انجام بدیم. در کنار اون یه معنی دیگه ای وجود داره که تو حوزه هایی که به مدیریت مربوط بشه، چه مدیریت پروژه چه انواع دیگه مدیریت، بیشتر استفاده میشه. اونم چیزیه که به کل عناصر مربوط میشه و به دو شکل مختلف اهمیت یا ترتیب اجرای عناصر رو مشخص میکنه. حالا خودش دوباره دو حالت داره. یه حالت اینه که بیایم مرتب کنیم عناصر رو از مهمترین تا کم اهمیت ترین. یعنی انگار فرض کنید اگه 100 تا آیتم دارین، بهشون از 1 تا 100 شماره بدین. این رو میشه بهش گفت prioritizing، اولویت بندی. حالا کلمه دقیق تری میشه بهش گفت مثلا مرتب کردن، ordering تو انگلیسی. ولی prioritizing هم درسته، برای همین منظور prioritizing هم استفاده میشه. این یه حالت. یه حالت دیگه، یه معنی دیگه اولویت بندی اینه که یه تعدادی دست بندی داریم که نشون دهنده یه، حالا دوباره، اهمیت اولویت اجرای چیزی مشابه اونه و بعد میریم چیزها رو میچینیم توی این دسته ها. مثلا اولویت کم، متوسط، زیاد، و برای هر چیزی مشخص میکنیم که اولویتش کدومی که از این سه تاست. این هم میشه یه جور اولویت بندی. پس متوجه شدین یادتون هستی توی اون بستری که ما هستیم توی حوزه مدیریت به دو معنی نزدیک به هم، خیلی نزدیک به هم و در این حال متفاوت به کار میبریم اولویت بندی رو. یکی این که مرتب کنیم از شماره 1 به پایین، یه معنیه. یه معنی دیگه اینه که اونا رو بچینیم توی یه سری گروه، مثلا اولویت کم، متوسط، زیاد. حالا برای اون حالت دوم که به لحاظ اهمیت دسته بندی میکنیم، روش های مختلفی هست. یکی از اونا چیزیه به نام ماسکو پرایوریتیزیشن، اولویت بندی مسکو. یه جورایی برنامه امروز یکی از هدفهای مهمش توضیح دادن این شیوه اولویت بندی مسکو، چون به نظر من خیلی مفیده. اسمش هم هست مسکو به خاطر اینکه از حروف اول must have, should have, could have و won't have this time اومده. MSCW مسکو. حالا این چجوریه؟ هر کدوم از اینا یه تعریف دقیق داره. میدونین وقتی که میخواین اولویت بندی بکنین با مثلا کم و متوسط و زیاد، اولویت بندیتون کاملا نسبیه. یعنی اینکه یه چیزی متوسطه یه چیزی زیاده معمولا مطلق نیست، در مقایسه با بقیه چیزایی که فعلا توی اون گروه قرار دارن اینطوری شکل میگیره. ولی وقتی با سیستم موسکو کار میکنیم یه مقدار عینی تر میشه، نه اینکه 100% کامل عینی بشه، یه مقداری بیشتر. حالا توضیح میخوام بدم که چجوری کار میکنه. توی سیستم اولویت بندی موسکو 4 دسته داریم: must have, should have, could have, won't have this time. must have باید داشته باشیم، کاملا اجتناب ناپذیره. چیزایی میرن توی این دسته که اگه اونا رو نداشته باشیم کلن اصلا زمین به آسمون میاد. ببخشید، آسمون به زمین میاد. فرض کنیم مثلا میخواین یه نرم افزار بانکی تهیه کنین. امنیت برای یه نرم افزار بانکی ماست هاوه. اگه نرم افزار بانکیتون امنیت نداشته باشه دیگه فرقی نمیکنه چه قابلیت های دیگه ای داشته باشه، اصلا قابل استفاده نخواهد بود. ماست هاو به یه همچین چیزی میگیم، چیزی که واقعا اصلا استفاده رو، جلوی استفاده رو بگیره. دومین حالت شود هاوه. حالا ماست هاو و شود هاو هر دو یه ذره مثلا ترجمه وقتی میخواییم بکنیم از انگلیسی به فارسی شاید هر دوشون به باید ترجمه بشن، ولی ماست باید خیلی محکمتریه، شود یه باید یکی من داره، حالت توصیه داره، حالت پیشنهاد داره. یه چیزی شود هف بهش میگیم که اگه نباشه مشکل میخوریم، ولی برای مشکله میشه یه راه حلی پیدا کرد. یه چیزی که همیشه تو ذهن من میاد اینه که مثلا فرض کنین این دوره زمانه خیلی شاید همه پرینت نکنن اطلاعاتی که توی نرم افزارها دارن رو. شما اگه یه نرم افزار بنویسین، نمیدونم، مثلا برای مدیریت یه سری فعالیت‌های شخصی، خب اگر که امکان پرینت کردن نداشته باشه و در این حال یه سری کاربر باشن که واقعا لازم داشته باشن پرینت بکنن، نبود این قابلیت یه مشکل ایجاد میکنه. ولی اگه نرم افزار شما مثلا این قابلیت رو داشته باشه که بتونین اطلاعات رو ازش در قالب PDF خروجی بگیرین، اون وقت میتونین PDF بکنین و PDF رو ببرین توی نرم افزار دیگه پرینت کنین، یعنی برای اون مشکله تونستین یه راه حل پیدا کنین. این میشه یه شود هاو، یعنی چیزی که دلمون میخواد داشته باشیمش، ولی اگه نداشته باشیم باز هم میتونیم یه جوری از اون چیزی که باقی میمونه استفاده بکنیم با یه قید و شرطایی. این شد دوتای اول. نوع سوم، دستبندی سوممون، کود هاوه. چیزی که بد نیست داشته باشیم، خوشحال میشیم اگه داشته باشیمش، احتمالاً یه ارزشی اضافه میکنه، ولی حالا اگه نبودم خیلی اتفاق بدی نمیفته، مشکلی به وجود نمیاد. یعنی تو شود هاو نبودش مشکل به وجود میاره، بودنش مشکل رو حل میکنه و ارزش ایجاد میکنه. کود هاو نبودش مشکلی ایجاد نمیکنه، ولی بودنش احتمالاً یه ارزشی اضافه میکنه. حالا مثلا توی نرم افزار بانکی این قابلیت که مثلا تمای مختلف داشته باشه، به شکلای مختلفی بشه اون رو دید، هر کسی اونجوری که بیشتر میپسنده انتخاب بکنه، اینو میتونیم بگیم یه کود هاو. این سه تا اصلیاش رو تو موسکو، آخریش هم won't have this time، یعنی که اصلا نمیخوایم داشته باشیمش به هر ترتیبی. حالا اینکه چرا این اصلا اینجا هست یه داستان نسبتا طولانی داره که برمیگرده کمابیش به متد DSTM که الان بخوام بگم بازم به اون هدف 20 دقیقه هم نمیرسم، من همین فعلا بذاریمش کنار. حالا یه نکته که باید در نظر داشته باشیم البته اینه که سیستم موسکو خیلی خوبه. یعنی الان احساس کردین اگه از این سیستم استفاده بکنین یه مقدار عینیت اولویت بندیتون میره بالاتر، و در این حال 100% عینی نیست، به خاطر اینکه مثلا فرض کنین تفاوت بین شود هاو و کود هاو کی تعیین میکنه که نبود یه قابلیت مشکل ایجاد میکنه؟ برای آدم های مختلف یه جور نیست. مثلا تم رنگ برای نرم افزار یه چیزی که خیلی جا حتی به عنوان مثال استفاده میکنن از قابلیتی که کود هاوه، ولی مثلا یه عده‌ای هستن که مثل من تو چششون از این یارا دارن که مثل کرم تکون میخوره بهش میگن فلوتر. این چیزای خیلی آزاردهنده ای هم وقتی که روشنایی بیشتر باشه اونا بیشتر دیده میشن، در نتیجه با تم رنگ روشن آدم این مشکلش میره بالاتر، آزاردهنده میشه براش. حالا بعضیه که این حالتشون خیلی پیشرفته است و نمیتونن هم عمل بکنن، واقعا نرم افزاری که تم تیره نداشته باشه براشون آزاردهنده میشه، مشکل ایجاد میکنه. و بعد برای اون مشکله حالا راه حل هایی هم هست که آدم خارج اون نرم افزار یه جوری زورکی این تمشو تیره بکنه. این چیزی که الان توضیح دادم عملا توضیح should have not could have، ولی تغییر نوع مخاطب باعث شد که یه چیزی حرکت کنه از دسته could have بره به دسته should have. میتونه همین اتفاقا بین مثلا should have و must have هم بیفته. این توضیح از این نظر دادم که آدم برای اینکه بتونه خوب اولویت بندی بکنه باید هم موضوع رو خوب بشناسه و هم مخاطب موضوع رو. حالا اولویت بندی برای خیلی چیزا میتونه به کار بره. مثلا تو بسته حالا پروژه میخوایم صحبت بکنیم دیگه، میتونه برای الزامات پروژه باشه، برای انتظارهای کیفی، برای تست ها، تحویل شدنی ها، میتونه برای اقلام قابل پیگیری باشه، برای اهداف پروژه باشه، برای خیلی چیزا میتونه باشه. مثلا برای اهداف پروژه فرض کنیم میگیم که پروژه باید، به معنی ماسف، باید حد اکثر تو 20 ماه تموم بشه. بهتره که، حالا من نمیدونم فارسی خیلی سخته برای اینکه کلمه اینطوری استفاده نمی کنیم، شودش اینه که مثلا توی 18 ماه تموم بشه و کودش اینه که مثلا خیلی خوب میشه اگه تو 15 ماه تموم بشه. این جوری که تعریف میکنی معنیش اینه که 15 ماه اگه تموم بشه خب خیلی عالیه، تا 18 ماه تموم بشه به مشکلی نمیخوریم، بین 18 ماه و 20 ماه اگه تموم بشه به مشکل میخوریم ولی میتونیم اون مشکل رو یه کاریش بکنیم، اگه از 20 ماه بیشتر بشه اون وقت دیگه به یه مشکلی میخوریم که قابل حل هم نیست. یعنی اگه ما میرسیم به وسط پروژه و متوجه میشیم که به هر دلیلی زیر 20 ماه نمیتونیم تمومش بکنیم، شاید بهتر باشه اصلا پروژه رو لغو کنیم، چون داریم میگیم که 20 ماه براش ماسته. حالا این اتفاقا یه بحثی هم به وجود میاره، خیلی جاها که بخواین اینو استفاده بکنین به این مسئله بر میخورین که این کلمات توی کاربرد روزمره شون اینطوری نیستن دیگه، فرق هم نمیکنه چقدر توضیح بدین. وقتی که با حالا کارفرما، مدیران که صحبت میکنین، مثلا معنی ماست رو، باید رو یه جور دیگه تعبیر میکنن. اگه یه چیزی خیلی مهم باشه براشون بهش میگن ماست. حالا هی بیاین توضیح بدین که ما اصلا در مورد چقدر مهمی صحبت نمیکنیم، در مورد ذات رابطه اون مثلا قابلیت با امکان استفاده صحبت میکنیم، بازم بعضی وقتا فراموش میکنن. برای همین یه راه حلی که داره من خودم استفاده کردم تا حالا و موفق بوده اینه که عنوان اینا رو عوض کنیم، بگیم مثلا نوع 1، نوع 2، نوع 3، نوع 4، خیلی اسمای خونسا که بعد این جا رو به ما میدن که بیایم به خاطر اینکه اینا خونسا هستن خیلی راحت اونها رو تعریف بکنیم، با خیال راحت تعریف بکنیم و با اون تعریف بریم چلو. حالا اولویت بندی بعضی جاها قابل استفاده است، بعضی جاها قابل استفاده نیست. نباید فکر کنیم که همیشه هم میتونیم این کار بکنیم، ولی فکر خوبیه که چک بکنیم با خودتون، ببینین کجاها هست که میتونین اولویت بندی، خصوصا اولویت بندی مسکو بکنین. مثلا همون اهداف پروژه که براتون مثال زدم، اگر این کار بکنین شاید بهتون کمک بکنه. برای آزمایش ها، برای آزمایش اصلا داریم این رو، تو خیلی از آیین‌نامه ها هست. من عمران خوندم و تو پروژه عمرانی هم کار کردم، ولی نه به عنوان مهندس عمران، برای همین خیلی خوب یادم نمیاد، ولی توی بتون اینجوری بود که هر جایی می‌خواستیم بتون بریزیم یه سری نمونه می‌گرفتیم، بعد نمونه‌ها می‌رفتن تو آزمایشگاه نگهداری می‌شدن، یه بار مثلا یه هفته‌ای می‌شکستنشون، یه بار دو هفته‌ای، یه ماهه‌ای، یه همچین چیزایی. بعد ماجرا این بود که اون چیزی که توی یک هفته میشکنیم لازمه که به یه همچین توانی، به یه همچین قدرتی رسیده باشه. اگه نرسیده باشه اون وقت میریم دو هفته ای رو چک میکنیم، وگرنه میریم یه ماه رو چک میکنیم، یه همچین چیزایی. اونم هم همین منطق رو داره، حالا نه دقیقا موسکو، ولی این منطق که شرط های مختلفی داریم، آزمایش های مختلفی داریم که با درجه های اهمیت متفاوت میان جلو جای همدیگر رو میگیرن. به طور کلی ما وقتی میتونیم از اولویت بندی برای هر موضوعی استفاده بکنیم که امکان معامله کردن یه جوری داشته باشیم، این امکان داشته باشیم که یه چیزی رو بذاریم جای چیز دیگه. اگر تمام شرایط ثابت باشه، مقید باشیم به همه عناصر، اون وقت دیگه نمیتونیم اولویت بندیشون کنیم. میتونیم بکنیم ولی معنی نمیده. فرض کنیم مثلا اگه در مورد تحویل شدنی ها صحبت میکنیم، اگه توی پروژه شما لازم باشه که همه تحویل شدنی ها واقعا انجام بشن، اون وقت دیگه اصلا معنی نداره اونا رو اولویت بندی کنیم. ما وقت اونا رو اولویت بندی میکنیم که فکر میکنیم ممکنه نرسیم بعضی هاشون رو انجام بدیم، و اگه نرسیم اشکالی نداره، میتونیم یه سری رو بذاریم کنار و مثلا پروژه رو سر وقت انجام بدیم. پس به این ماجرا برمیگرده دیگه. نه ببینیم کجا میخواییم، کلمه خوب به ذهنم نمیاد، معامله کنیم بین عناصر مختلفی که تعیین کنندن برای ما. حالا محدودیت های دیگه هم داریم. ما وقتی واقعا میتونیم با خیلی راحت اولویت بندی بکنیم که عناصری که باشون سر و کار داریم وابستگی خیلی زیادی به همدیگه نداشته باشن. برای اینکه اگر وابستگی داشته باشن، وقت شما پیش نیاز رو هر جا بذارین، کل پس نیازاش هم با خودش میکشه بالا. مثلا شما نمیتونین که ببخشیم برعکس گفتم، پس نیاز رو اگه جایی بذاریم، پیش نیازها رو هم با خودش میکشه بالا. مثلا نمیتونیم بگیم فلان چیز برای من یه ماست هاوه، ولی اون چیزی که سازنده اینه شود هاوه. برای اینکه اگر این ماست هاوه، پس هر چیزی که منجر به ایجاد این میشه هم ماست هاوه، چون بدون داشتن اونها این به وجود نمیاد. اگه وجود این انقدر مهمه، اون یکی ها هم باید مهم باشن. حالا این محدودیت اگه برای بعضی از عناصر باشه، برای چند تا از اونا باشه، آدم میتونه باشون کنار بیاد بره جلو. ولی مثلا یه پروژه ساختمانی تحویل شدنی هایی که داره، انقدر بینشون وابستگی زیاده که عملا هر چیز رو میخواین توش تکون بدین، همه اولویت بندی ها تکون میخورن. یه دلیل دیگه است برای اینکه اولویت بندی تحویل شدنی ها، البته ها، توی مثلا پروژه ساختمانی خیلی معنی نداره، ولی همچنان میتونیم مثلا آزمایش ها رو اولویت بندی کنیم، اقلام قابل پیگیری رو و چیزایی از این دست. یه نکته دیگه هم وجود داره و بعد از اون میتونیم بریم سراغ پرسش هاتون. در نتیجه اگر چیزی دارین از الان لطفا شروع کنین به نوشتنش. آخرین نکته که مطرحه برای اولویت بندی اینه که آیا ما با یه لیست متناهی سر و کار داریم یا کمابیش نامتناهی؟ این هم خیلی مهمه. برای اینکه هر نوع اولویت بندی، ولی خصوصا اونی که وابسته به مرتب کردنه، با این فرض میره جلو، نه با این فرض، بر اساس مقایسه عناصر با همدیگه داره میره جلو. حالا اگه شما یه لیستی داشته باشین که دائما عناصر جدید بیاد بهش اضافه بشه بدون اینکه خیلی انتهای خاصی داشته باشه، این اولویت بندی خیلی خوب کار نمیکنه. نمونه خیلی خوبش فعالیت‌های شخصیه. شما وقتی با یه پروژه سر و کار دارین، یه مجموعه متناهی از فعالیت‌ها دارین که می‌خواین انجام بدین. اگه اون شرایط دیگه که با هم صحبت کردیم رو داشته باشه، میشه اینها رو با اولویت بندی مدیریت کرد. ولی فعالیت‌های شخصیتون رو وقتی فکر میکنین بهش، یه مجموعه متناهی نیست دیگه. شما سال‌های سال میخواین هی فعالیت‌های جدید اضافه بکنین و باش برین جلو. مشکلی که اینجا به وجود میاد اینه که اگه بخواین اون رو اولویت بندی کنین با مدل ترتیبی، خصوصاً با همون روندی که تقریبا دارین کارها رو تموم میکنین، کمابیش کارهای جدیدی اضافه میشن و بعد اون کارهای جدیدی که اضافه میشن از یه حدی معمولا پایین تر تو لیست نمیرن. در نتیجه هر چیزی که کم کم تهنشین میشه آخر لیست میشه چیزایی که شما هیچ وقت بهش نمیرسین. این مشکل خیلی بزرگیه که اونهایی که بین شما یه سیستم ساختیافته‌ای بر مدیریت کارهای شخصی داشته باشن احتمالاً تو الان تجربه کردن. یه سری فعالیتی که دارینشون ولی انگار اصلا ندارینشون. لیستی که متناهی نباشه اولویت بندی براش خیلی گزینه مناسبی نیست. و این یکی از اون چیزایی که مثلا توی P1 Express که بر مدیریت فعالیت هاست در نظر گرفته شده و به خاطر همین هم به جای اینکه اولویت بندی بکنه از یه سیستم دیگه استفاده میکنه. خب من در 22 دقیقه تونستم بخش اول رو تموم کنم برای اولین بار. خب دوستان بریم سراغ پرسش هاتون. یکی از دوستان پرسششون اینه که برای اولویت بندی پروژه ها در مبحث مدیریت پورتفولیو در مراحل اولیه میشه از این روش استفاده کرد یا نه؟ احتمالاً منظورتون روش موسکو باشه. میشه، بله میشه، ولی خب بعدش به شکلهای مختلف باید اصلاح بشه، چون توی مدیریت پورتفولیو ما باید متعادل کنیم پورتفولیومون رو جوری که قیدهای مختلف رو پوشش بده. مثلا منابع مختلفی که برای تولید ارزش داریم همه اونها رو مجموعه پورتفولیو ما پوشش بده. ولی از اون که بگذریم، برای اولویت بندی اولیه توی پورتفولیو معمولا بهتره که از یه ترتیب دهی ساده استفاده کرد به جای موسکو، به خاطر اینکه مبنای اون ترکیب بندی ساده میتونه مقدار ارزش رو تولید شده باشه. ارزش به معنی نسبت بین منافع به سرمایه. برای اولویت بندی اولیه تو پورتفولیو اون از همه بهتره، از موسکو خیلی بهتر جواب میده. سوال دیگه که هست اینه که برای اولویت بندی میتونیم از تعویق ساختیافته استفاده کنیم، چجور این کار رو انجام بدیم؟ خب ببینید، به تعویق انداختن به اون مفهومی که توی P1 Express هست، چیزی که به عنوان جانشین اولویت بندی وجود داره. حالا یه نفر ممکنه بگه وقتی که شما تعویق میدین کارها رو، عملاً یه ترتیبی از کارها به وجود میاد و به اون ترتیبه میتونیم بگیم اولویت بندی. شاید یه کسی بتونه این اسم رو روش بذاره، ولی منظور اون نیست. اولویت بندی به اون چیزی میگیم که بر اساس حالا هر تعبیری که از اهمیت وجود داره بیایم یه لیست رو مرتب کنیم. توی تعویق انداختن اینطوری این کار رو انجام نمیدیم. حالا برای کسایی که با P1 Express آشنا نیستن من این رو باید احتمالا توضیح بدم وگرنه خیلی مبهم میشه صحبتمون. توی P1 Express یه لیستی از کارهایی دارین که خودتون شخصا میخواین انجام بدین، به جای اینکه بیاین این رو اولویت بندی کنین از شماره 1 تا شماره مثلا 500 و بعد برین دونه دونه از بالا تا پایین انجام بدین، هر کدوم از فعالیت‌های شما یه تاریخی داره. وقتی اون تاریخ برسه به تاریخ روز، اون فعالیت میاد جلو، میاد در اختیار شما قرار میگیره، میمن که انجامش باید بدین. اول روز یا حالا آخر روز قبل میاین اون لیست کارهایی که برای روز وجود داره رو نگاه میکنین، ببینین آیا همه اونها رو میتونین انجام بدین یا نه. معمولا آدم نمیتونه. اونهایی که نمیتونین انجام بدین رو بعد با خودتون فکر بکنین، خب من کی میتونم انجام بدم؟ آیا روز بعدش، هفته بعدش، دو ماه بعدش، سه سال بعدش؟ اولین تاریخی که به طور کمابیش واقع بینانه میتونین اون رو انجام بدین، این رو تعویق میندازین برای اون تاریخ. اون تاریخش عوض میشه، میره برای اونجا، از جلو دست شما میره کنار، اون لیستتون کوتاه میشه، متمرکز میشه روی کارهایی که واقعا میتونین انجام بدین. بعد زمانش که میرسه دوباره به اون تاریخ که میرسین، فعالیت میاد دوباره جلو دست شما، بعد دوباره نگاه میکنیم میگه خب من امروز میتونم انجامش بدم یا نه. اگه میتونین همونجا میمونه، سعی میکنین انجامش بدین. اگه نتونین اون رو به تعویق میندازین برای تاریخ منطقی بعدی که به نظرتون میرسه. این میشه مدلی که P1 Express کار میکنه. در عمل خیلی خوب جواب میده. کسی که این مدت بعد از انتشار پیوان اکسپرس که البته هنوز پیش نویسه ازش استفاده کردن معمولا خیلی نتیجه های خوبی گرفتن، راضی بودن. خب یکی دیگه از دوستان پرسیدن برای اولویت بندی اقلام در لیست بکلاگ هم میشه از این روش استفاده کرد یا نه تو پروژه چابک؟ بله 100%. البته حالا این اولویت بندی که داریم میگیم چیزا رو به 4 گروه تقسیم میکنه. داخل هر کدوم از اون گروه ها شما دوباره یه روش میخواین که این مقدار ریزتر اینها رو ترتیب بدین، ولی برای اون قالب خیلی کلی کلانتون بله خیلی کار خوبیه، اصلا فوق‌العاده مفیده و توی روش های چابک اصلا چیز نوینی هم نیست، چیز جا افتاده ایه. کلا مسکو رو یه فردی با این تعبیر ابداع کرده و بعدن این رو اصلا کپیرایتش رو اهدا کرده به DSDM. DSDM که از شیوه های یه متدولوژی مدیریت پروژه چابک نسل اولیه. شیوه خیلی جالبی هم هست. منوالش هم رایگان، اگه دوست داشته باشین میتونین برین دانلود کنین بخونین. یه مقدار سنگینه و پیچیده است متاسفانه. ولی به هر حال اونجا لیستی که از آیتم هاش داره مشابه اون چیزی که توی اسکرام بهش میگه بکلاگ، پروداکت بکلاگ، توی DSDM با مسکو اصلا به طور پیش فرض اولویت بندی میکنه. این اولویت بندی هم خیلی بهتون کمک میکنه برای اینکه بهتون نشون میده سرنوشت پروژه چه خواهد بود. توی اسکرام متاسفانه خیلی بدون کنترل همه جلو میرن. توی DSM و روش‌های چابک دیگه اینطوری نیست. میگم مثلا شما میخواین از الان بدونین که آیا واقعا اصلا پروژه قابل انجام هست یا نه. اگه میدونین که مثلا حتما بعد پروژه تا یک سال دیگه تموم شده باشه و بعد میبینین که ماست هاف ها رو نمیتونین تا یک سال دیگه تموم بکنین، خب این یه مسئله ایه. نباید صبر بکنین همینطور کار رو ادامه بدین برسین به سر یه سال بعد ببینین که خب نشد. از الان میخواین یه فکری براش بکنین. این میشه نوع کنترل هایی که ما بعد توی پروژه داشته باشیم و مثلا توی DSDM خیلی خوب ساخت یافته هست با کمک گرفتن از شیوه مسکو. حالا بحث های مدار پیشرفته تر هم داره. مثلا توی DSDM ما چند سطح اولویت بندی داریم، بیشتر از یک سطح داریم، یعنی بسته به کانتکستمون نوع اولویت بندی باز عوض میشه. بحث جالبیه، اگه دوست دارین حتما منوال DSDM رو بخونین. هم گفتم بهتون رایگان هم هست، میتونین راحت برین از سایت خودشون آنلاین بخونین. خب یکی از دوستان چند تا موضوع پیشنهادی دادن، خیلی عالی. دوست دیگه ای سوال کردن اگر همبستگی داشته باشن چطور. خب یه اشاره کردم به این. ببینین ما اگر بگیم که قابلیت، مثلا حالا میگم فقط در مورد قابلیت نیست، ولی فکر کردن در مورد قابلیت از همه ساده تره. قابلیت A اگه بگیم must have معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگه A رو نداشته باشیم اصلا نمیتونیم محصول رو استفاده کنیم. حالا اگه پیش نیاز A B باشه معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگر B نباشه A نمیتونه باشه. حالا آیا B میتونه اولویتی غیر از must have داشته باشه؟ اگه مثلا بگیم اولویت should have معنیش این میشه که اگه B رو نداشته باشیم مشکل به وجود میاد ولی آسمون به زمین نمیاد، در حالی که میاد، چون اگه B رو نداشته باشیم A رو نمیتونیم داشته باشیم و گفتیم که اگه A رو نداشته باشیم آسمون به زمین میاد، در نتیجه اگه B رو نداشته باشیم هم آسمون به زمین میاد، در نتیجه B must have. این مدلیه که هر وقتی همبستگی وجود داشته باشه اولویت بندی هر عنصری میشه مینیمم اولویتی که برای پس نیازاش وجود داره. حالا همطور که گفتم اگه تعداد وابستگی ها کم باشه آدم اینو میتونه مدیریت کنه باش کنار بیاد، ولی اگه تعداد وابستگی ها زیاد باشه انقدر مقید میشین که عملا میبینین نمیتونین اولویت بندی بکنین. اولویت بندی اون وسط خودش برای خودش در میاد، همه چی میشه مصحف یه دفعه. سوال دیگه اینه که اولویت بندی مسئولیت اولویت بندی مسئولیت کدام یک از اعضای تیم پروژه است؟ بستگی داره به اینکه چه متدی استفاده بکنین و توی خیلی از متدها هم این رو دوباره آزاد میذارن، در اختیار خودتون میذارن. ولی اولویت بندی کردن، حالا تو پروژه چابک عمدتا داریم صحبت میکنیم دیگه، وقتی اینجوری سوال میکنین، منظور اولویت بندی تحویل شدن یا قابلیت هست. برای اینکه واقعا آدم بتونه اولویت بندی بکنه، و اولویت بندی هم این تبعات رو داره که چه چیزی رو ما خواهیم ساخت و چه چیزی رو ممکنه نسازیم، برای اینکه اون پایینای لیسته. این ماجرا چند تا جنبه داره. یه جنبه کسب و کاره، برای اینکه بعضی چیزا تو کسب و کار برای کاربر نهایی مهمترن، بعضی ها نیستن. این میشه اون نتیجه مثبتی که میتونیم از هر کدوم از این آیتم ها بگیریم، اون میشه بازگشت سرمایه ما از اون آیتم. این یه سواله. سوال دیگه اینه که اصلا ما چقدر باید براش تلاش کنیم، چقدر اون آیتم بزرگه، چقدر نیاز به سرمایه گذاریه، حالا منابع انسانی یا چیزای دیگه داره. این میشه چی؟ این میشه برآورد اندازه اون. این دوتا نیاز به دو جور تخصص متفاوت دارن. برآورد کارها رو ما همیشه ترجیح میدیم کسی انجام بده که به کار نزدیکه، برای اینکه در غیر این صورت واقع بینانه نخواهد بود. یعنی حالا توی پروژه چابک میشه اون برنامه نویسایی که دارن کار میکنن تو پروژه نرم افزاری. این میشه اون آیتم دوم. آیتم اول این بود که بازگشت سرمایه چی میشه. بازگشت سرمایه مفهوم تجاریه که اون برنامه نویسه احتمالا خیلی خوب نمیتونه متوجهش باشه. برای این معمولا یه نقش دیگه ای داریم. حالا این میشه اون چیزی که توی اسکرام بهش میگن پروداکت اونر، توی DSDM چند تا نقش داریم براش، بیشتر از یه نقش داریم، بیزنس امباسیتور، بیزنس اسپانسر رو یکی دوتا دیگه، بیزنس انالیست هم حتی روش میتونه یه مقداری اثر بذاره. توی هر کدوم از اینه اینطوریه، ترکیب این دوتاست. حالا ما بیشتر از یه نقش معمولا ترجیح میدیم مسئول یه کاری نکنیم دیگه، برای اینکه اگه این کار بکنیم هیچ وقت به نتیجه نمیرسه. بین این دوتا اون کسب و کاریه یه ذره کلیدی تر به نظر میاد. در نتیجه معمولا مسئولیت این کار رو به اون کسی که تخصص کسب و کار داره میدن و بعد بهش میگن ولی حواست باشه که برآوردها رو خودت اجازه نداری انجام بدی، بعد بری از اعضای تیم، بعد از برنامه نویسا بگیری. این معمولا روی کرده که توی همه سیستم ها وجود داره. حالا اینو با فرض این گفتم که اولویت بندی رو دارین برای قابلیت های پروژه میبرسین. یه موقع ممکنه مثلا برای اقلام قابل پیگیری بپرسین. برای اون میشه که دغدغه مدیریتی که چه کدوم یکی مهمتر از اون یکی هست. در نتیجه احتمالا مسئولیتش با مدیر پروژه یا یه کسی که مدیر پروژه بهش تفویض اختیار کرده باشه بهتره. برای یه چیزای دیگه ای مثلا کیفیت، برای آزمایش ها وقتی داریم فکر میکنیم، این دیگه میشه یه مسئله کاملا فنی، در نتیجه باید آدم های فنی انجامش بدن. خب دوستان اگه سوال داریم بنویسین که کم کم داریم به آخر لیست میرسیم. سوال دیگه که پرسیدن اینه که آیا WBS هم نوعی اولویت بندی است؟ نه، به هیچ وجه نیست. ساخت شکست کار یه سلسله مراتبه از اجزای سازنده محصول. توش نه ترتیب اجرا داریم، نه اهمیت داریم، نه مسئولیت داریم، حداقل نباید داشته باشیم. بعضیا هستن که ساختار شکست کارشون منعکس کننده ساختار سازمانیشونه، درست نیست. باید بر اساس این باشه که اون محصول نهایی با چه اجزایی ساخته شده، اون اجزا دوباره خودشون چه اجزایی دارن، و به این ترتیب میریم پایین. هدفش هم اینه که گستره کار رو بتونیم خوب بشناسیم، محصول رو بتونیم خوب بشناسیم، و بعد با کمک اون انواع و اقسام چیزا رو کنترل کنیم. برای ساختار شکست کار، حالا توی خیلی از منابع مثل پنباک بهش میگیم ساختار شکست کار، خیلی ایدئال نیست عنوانش، رایج‌ترین عنوانه ها، اصلا جایی هم که اولین بار حالا ظاهرا این رو ساخته همین عنوان رو به کار برده. البته مفهوم خیلی مفهوم زیربناییه، از اونجور چیزایی که به نظر من نمیشه گفت اولین بار کی این کار رو کرده، یعنی هر کسی رو که در نظر بگیم در هر تاریخی میشه کسی رو قدیمی‌تر از اون تصور کرد که این کار کرده باشه، انقدر زیربناییه. ولی به هر حال عنوان‌های دیگه‌ای هم داره، مثلا Product Breakdown Structure چیزیه که تو پرینستو بهش میگیم، عنوان بهتریه یه مقدار، البته باید مراقب باشین چون جاهای دیگه Product Breakdown Structure ساختار شکست محصول به مفهوم دیگه ای هم به کار میره، مثلا توی پنباک ساختار شکست محصول زیر مجموعه از ساختار شکست کار، یعنی ساختار شکست کار میشه ساختار شکست محصول به اضافه چیزای تکمیلی که جزء محصول نیستن ولی برای محصول لازمن، مثل انواع و اقسام کارهای کیفی و مدیریتی که توی پروژه انجام میدیم. ولی توی پرینستو اینطوری نیست، توی پرینستو به همه اینا روی هم میگه محصول و عنوانیه که به نظر من این مدار گویاتره. توی اومیمو و پیتری اکسپرس و اینها هم که اصلا کلن بهش میگن دلیوربلز مپ، نقشه تحویل شدنی ها، برای اینکه دیگه واقعا هیچ سوء تفاهمی به وجود نیاد، یه نقشه شمایی از تحویل شدنی های پروژه، پس هیچ ربطی واقعا به اولویت بندی، ربط مستقیمی به اولویت بندی نداره. خب سوال دیگه که کردن اینه که اولویت بندی ذی‌نفعان پروژه بر اساس چه معیارهایی باید انجام شه. خب یعنی اینجا ما بعد از خودمون بپرسیم که با اون اولویت بندی چی کار میخواییم بکنیم و پاسخمون به اون پرسش به ما میگه که چجوری اولویت بندیشون کنیم. مثلا وقتی در مورد ذی‌نفعان داریم صحبت میکنیم معمولاً به این داریم فکر میکنیم که چجوری آدم ها رو راضی نگه دارین، با خبر نگه دارین، امثال اینها. این مرتبط میشه با مقدار تأثیری که اون ذی‌نفع میتونه روی پروژه داشته باشه، در نتیجه وقتی که دارین اولویت بندیش میکنین هم احتمال داره بخواین همونطوری اولویت بندیش کنین، یا حالا احتمالا توی بعضی از منابع دیده باشین وقتی صحبت ذی‌نفعان میشه میان اونا جورای خاصی جورای متفاوتی دستبندی میکنن، مثلا کسایی که با پروژه سر سازگاری دارن و کسایی که سر ناسازگاری دارن، این هم خودش میشه اولویت بندی. اولویت بندی که تو دو گروه داریم آدم ها رو میذاریم، یا سازگاری، ناسازگاری و خونسا، این هم اولویت بندی با سه گروه. یه موقع هم ممکنه بیاین همش رو مرتب بکنیم، ولی اصل ماجرا اینه، یادتونه توی توی اومیمو یه چیزی هست به اسم NUP، Nearly Universal Principles of Projects، مجموعه اصولی برای پروژه. یکی از اونها اینه که هیچ کاری رو بدون منظور و هدف خاصی انجام ندین. در نتیجه اگر میخواین ذی‌نفعان پروژهتون رو دسته‌بندی کنین، اولویت بندی بکنین، بعد ببینین هدفتون چیه، چی کار میخواین بکنین. وقتی توی اون به اندازه کافی خوب عمیق بشین معمولا خودش راه و نشونتون میده. پرسش دیگه که به نظر سخت میاد اینی که گفتن در خصوص معیارهای اولویت بندی پروژه ها در پورتفولیو پالایشگاه ها هم کمی صحبت کنیم. ببینید خیلی خلاصه، حالا بعدم میتونیم نشست خاص این ماجره رو اصلا داشته باشیم چون بحث خیلی بزرگیه، ولی گذشته از این که حالا پالایشگاه یا چیز دیگه ای، ما برای پورتفولیو تو دو مرحله کار رو انجام میدیم. مرحله اول اینه که میام همه چیز رو مرتب میکنیم، اولویت بندی میکنیم. بر چه اساسی؟ بر اساس ارزش. ارزش به معنی نسبت بین بازگشت سرمایه به سرمایه، حالا منافع به سرمایه، اینجوری بگم واضح تره. یه پروژه مثلا نسبت منافع به سرمایهش 1.2 دهمه، خب خوبه، یکی دیگه مثلا 1.5، یکی ممکنه حتی بره زیر 1، حالا ما انتظار نداریم زیر 1 چیزی داشته باشیم. اینا رو بر این اساس مرتب میکنیم، اونا که بالاترن برن بالاتر، اونا مطلوب ترن. این میشه اولین قدممون. ولی بعد این کافی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما نیاز داریم به پورتفولیویی که متناسب باشه. ما نمیخوایم همه تخم مرغامون رو بذاریم توی یه سبد. مثلا شما نمیخواین همه سرمایه گذاری هاتون بلند مدت باشه، چون در اون صورت چرخش مالیتون برای کوتاه مدت به مشکل میخوره. اگه ببینین همه چیزایی که اون بالا دارین با ارزشترین چیزاتون همشون بازگشت سرمایه بلند مدت دارن، وقت میبینین بعضی از اونا رو جابجا میکنین، به ازاشون چیزایی میزنین که یه مقدار ارزششون پایین تره ولی در عوض بازگشت کوتاه مدت دارن. مجموعه این کار رو بر اساس یه سری معیار انجام میدین. حالا بسته به سیستمی که استفاده میکنین، مثلا تو MOP که هم خانواده پرینس توه، میایم یه value tree میسازیم، یه درخت ارزش میسازیم، مجموعه از value driver ها، منابع ارزش، و بعد بر اون اساس بالانس میکنیم اینها رو. تو P5 Express ما دو گروه معیار داریم، عمومی و خصوصی. عمومی اون چیزایی که تو همه پروژه ها باید باشه، خصوصی اون چیزیه که خودتون باید به پروژه خودتون برای سازمان خودتون پیدا بکنین. عمومی ها فکر کنم 3 تاست توی P5 Express. بر اساس همه اونا چک میکنی، این رو بالانس میکنی. این میشه اتفاق کلی که توی پورتفولیو باید بیفته. خب ما تقریبا 10 دقیقه وقت داریم، من سعی میکنم یه سریعتر برم جلو که همه پرسش ها رو بتونیم بخونیم. اولویت گاهی فوریته، یعنی یکی از چیزایی که نوشتن اینجا، اولویت گاهی فوریته، گاهی اهمیت، و گاهی فوریت و اهمیت توام. در مورد سوم، آیا شیوهی هست برای اولویت بندی؟ ببینین، فوریت و اهمیت دوتا چیز متفاوت نیستن. خیلی شما وقتی دارین به فوریت فکر میکنین، یه چیزیه که براتون عناصری رو مهم میکنه. مهم بودن خیلی چیز کلیه. مهم بودن میتونه وابسته به فوریت باشه، یعنی که چقدر استرار وجود داره توش. میتونه وابسته به میزان ارزش باشه، بازگشت سرمایه باشه، میتونه وابسته به جالب بودنش باشه و خیلی چیزای دیگه. همه اینا تعبیرهای مختلفی هن که برای اهمیت وجود دارن. کاری که شما میکنین اینه که به طور ضمنی یا حتی به طور کمی میایین میگین که تعبیرتون از اهمیت چیه. ممکنه حتی یه فرمول بدین که فرمول من برای اهمیت اینه، مثلا 1/3 وزنی جالب بودنش، 2/3 مثلا بازگشت سرمایهش. بر اساس اون یه امتیاز حساب میکنین برای همه چیزا، بعد اونا رو مرتب میکنین. اون میشه اولویت بندی بر اساس چند معیار. هر تعداد معیاری هم میتونین داشته باشین. حالا توی مثلا اسکرام، متاسفانه مثلا خیلی در مورد اولویت بندی لیست محصول پروداکت بکلاگ صحبت میشه، ولی هیچ وقت وارد جزئیاتش نمیشن که این کارو چجوری میشه انجام داد. بعضی وقتا صحبت ارزش میشه، ولی اینکه تعبیرشون از ارزش چیه یه مقدار زد و نقیزه و وارد جزئیات نمیشن. ولی خب خودتون بر اساس نیازهای پروژهتون میتونین کار رو انجام بدین. دوستمون گفتن که روش موسکو در اولویت بندی برخی از فعالیت‌ها در پروژه‌های ساختمانی که معمولا مرتبط با شرایط جوی است سازگار نیست. قید زمان منظورشونه و تأثیر هزینه تأخیرات و تعویق‌ها گاهی تا 50% کل هزینه پروژه میشه. پیشنهاد شما برای روش جایگزین چیه؟ خب من کلن اولویت بندی رو به هیچ تعبیری برای پروژه ساختمانی توصیه نمی کنم. برای فعالیت‌های پروژه ساختمانی توصیه نمی کنم، برای اینکه خیلی وابستگی زیاده توش. حالا علاوه بر وابستگی‌های بین خود فعالیت‌ها، قیدهای زمانی هم که شما بهش اشاره کردین هم هست. یه سری چیزا فصل خاص دارن. خیلی شدنی نیست. نه، تو پروژه ساختمانی، ولی برای آزمایش‌ها میشه اولویت‌بندی داشت و امثال اونا. ولی کلاً حالا اون ماجرای هزینه تأخیر و تعویق اون خودش میتونه مبنایی برای اولویت بندیتون باشه ها، حالا جدای از این بستری که صحبت میکردیم. خب یکی از دوستان گفتن که از همه قبل خوشم که شما رو میبینم، به همچنین حالا من شما رو متاسفانه نمیبینم، خوشحالم که اینجا هستین. گفتن که مدیر کل برنامه بودجه شهرداری هستم و یکی از دغدغه های اونها تهیه نظام اولویت بندی برای بودجه عمرانی شهرداری است. از کجا باید شروع کنیم که با توجه به اینکه پروژه ما متنوع است؟ شما دارین در مورد سیستم مدیریت پورتفولیو صحبت میکنین، یعنی هر نوع بودجه بندی که شما داشته باشین توی شهرداری خود سیستم مدیریت پورتفولیوتون نیست، ولی انعکاس یک به یکی از اون اتفاقایی که داره توی سیستم مدیریت پورتفولیوتون میفته. به نظر من شما باید یه متد مدیریت پورتفولیو انتخاب بکنین. خیلی متاسفانه گزینه‌ها زیاد نیست، فقط MOP و P5 Express هست، منابع دیگه هستن ولی اونا از نوع راهنمان نه متد. یکی از اونها رو باید انتخاب بکنین و با کمک اون برین جلو، چون یه کاری هم هست که خودتون حتما دیدین، میدونین که نمیشه یک بار انجام داد و تا ابد باهاش رفت، یه حدی از انعطاف پذیری توش لازمه. تو P5 Express به عنوان مثال یه ماتریس ارزش هست که توی اون ماتریس ارزش یکی از خروجایی که برای شما میتونه داشته باشه اینه که بودجه بندی برای هر کدوم از اون بخش ها چیه. حالا این وابسته به استراتژی ها میشه توی مؤسسه و این یکی از اون چیزهایی که متاسفانه خیلی از سازمان ها به اندازه کافی توش جدی نمیشن. مثلا سند چشم انداز و سند مأموریت و بعد از اون برسیم به استراتژی، یه چیزیه که نوشته میشه یه جایی میذارم ولی هیچ وقت استفاده نمیکنم. من خودم تا حالا چند بار تو چند تا سازمان خیلی بزرگ رفتم توی هیئت مدیره مثلا صحبت میکنیم، بگم مثلا 80% اعضای هیئت مدیره نمیدونن که استراتژی و حتی مأموریت و چشم انداز سازمان خودشون چیه، بعد برن نگاه کنن. و اون رو هم که نگاه میکنین پیچیدگی خیلی زیاد داره، به خاطر اینکه شما وقتی دارین بودجه بندی میکنین توی شهرداری یا حالا هر جای دیگه ای، یه سری چیزایی که واقعا با هم نمیشه مقایسه کرد رو باید یه جوری با هم مقایسه کنین. یه سری کاری که توی شهرداری انجام میشه مثلا به چیزای ترافیکی مربوط میشه، حتی با جون آدم ها سر و کار داره دیگه. یه سری دیگه اون وقت میبینین با کیفیت زندگی از نوع مثلا حس و حال افراد، خوشیشون سر و کار داره. این دوتا رو چجوری میخواییم با هم مقایسه بکنین؟ کار راحتی نیست ولی باید انجام بشه. براش هم روش هست، خیلی جاها اول آخرش مجبور میشن اینا رو کم میکنن، یعنی یه چیز شبیه پول برای هر کدوم در نظر بگیرن. مثلا جون هر آدمی اینقدر میارزه، خوشی هر آدمی اینقدر میارزه، نه اینکه بخوام بگن با پول قابل جانشین کردنه، ولی برای اینکه بتونن با هم مقایسه کنن. یه چند تا نمونهش هم فکر کنم توی هم P5 Express و هم MOP هست در مورد این ماجر. خب یه 5 دقیقه دیگه وقت داریم. پرسشی هست که منظورمون از اولویت بندی در اجایل دقیقاً چیه؟ معمولاً توی پروژه‌های چابک وقتی صحبت از اولویت بندی میشه یه لیستی از قابلیت‌های نرم افزار دارن و منظورشون از اولویت بندی مرتب کردن اون لیسته که چیزایی که براشون مهم‌تره بره بالاتر، چیزایی که کم اهمیت‌تره بره پایین. بعد از اون بالا شروع میکنن میرن تا هر جایی که دیگه بتونن. چیزایی که پایین تر از اون باشه میگن حالا به اندازه کافی مهم نیست که بذاریم توی این نرم افزارمون، یا دیرتر میذارن. به این معنی. خب موضوع پیشنهادی دادن دوستان و بعد سوال یا نظری هست که گفتن برای اولین بار است که دفتر مدیریت پروژه رو در ساختار سازمانی شهرداری پیاده سازی کردیم و یکی از افراد دفتر نقش دایرکتیو رو داریم و نیاز به تهیه نظام اولویت بندی داریم. یه مشکل بزرگ که وجود داره، خصوصا شما اسم بردین از دفتر مدیریت پروژه، اینه که برای تصمیم گیری های این چنینی کسایی که سابقه تخصصی مدیریت دارن و معمولا کسایی هن که توی دفتر مدیریت پروژه کار میکنن جدان از کسایی که مدیرای ارشدن توی سازمان و این مشکلای فوق العاده بزرگی به وجود میاره. سیستم درست اینه که اصل کار رو مدیرای ارشد انجام بدن، ارشدترین مدیرای سازمان، و بعد اون متخصص های فرایندی مدیریت اونجا باشن به اینها کمک بکنن و احیانا اگه دارن به مسیر نادرست میرن اونها رو برگردونن به مسیر درست، ولی تصمیم ها رو اون افراد ارشد باید بگیرن، برای اینکه در غیر این صورت عملی نمیشن هیچ کدوم اینها. و از طرف دیگه واقعا انتظار میره تو هر سازمانی اون کسایی که مدیرای ارشدش هستن کسایی باشن که واقعا لیاقت اینجور تصمیم گیری ها رو داشته باشن. یعنی هر کسی نمیتونه در مورد تعبیر استراتژی های یه سازمان، حالا خصوصا از نوع چیزی مثل شهرداری، تصمیم بگیره. نیاز داره که خیلی پس زمینه خیلی کاملی داشته باشه، درگیر باشه توی یه سری کارها و امثال اون. خب موضوع پیشنهادی دادن، 2 دقیقه وقت داریم. گفتن امکان به اشتراک گذاری لینک منابع. من برازرم دم دست نیست که پیداش کنم براتون بزنم، ولی اسم اون متدی که گفتم و اینجا براتون نوشتم، DSDM. اگر که جستجو کنیم برای DSDM manual online یا همچین چیزی راحت پیدا میکنیم. مال مؤسسه ای که قدیم اسمش DSDM بود، الان اسمشو عوض کردن، یه ذره تجاری تر کردن اسمشو، شده بیزنس اجیلیتی یا همچین چیزی، مطمئن نیستم. سیستم خیلی خوبی هم هست DSDM. اتفاقا برای کسایی بین شما که تو حوزه چابک کار میکنن خیلی خیلی خوبه که DSDM رو بخونیم، برای اینکه یکی از سیستم های نسل اوله، عمرش به اندازه اسکرام یا یه مقدارم بیشتر از اسکرام حتی، ولی یه رویکرد کاملا متفاوتی داره. سیستم خیلی کامل و پیشرفته و بعضا البته پیچیده ای. خب 1 دقیقه دیگه وقت داریم. گفتن اگه امکان داره معرفی کتاب در حوزه های مدیریت چابک و اسکرام به طور کلی، مدیریت پروژه به زبان انگلیسی. سوال سختیه. در مورد چابکی متاسفانه منابع نامناسب خیلی زیاده، معرفی منبع مناسب کار راحتی نیست. همون DSDM رو به نظر من مطالعه بکنید، بعد حالا شب بتونیم این نشست دیگه با هم داشته باشیم در مورد منابع بیشتر صحبت بکنیم. این مقدار بیشتر زمان نیاز داره. وقتمون هم دیگه تموم شد. ممنون از همه که اومدین. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. تا دفعه بعد. شب همگی بخیر.